بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین نشست سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا با ارائه جمعی و نظارت دکتر حسین مرادی زنجانی و دکتر محمد علی لسانی فشارکی، یک شنبه 16 مرداد ماه 1401، کانون زبان قرآن. يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله لقد أضمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله متن أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله متن دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد وهرب لمن هربكم إلى يوم القيامة اللهم إن هذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائل عليهم اللعنة من والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهاد میکنم که اول رکوع آخر سوره فاتر رو با هم بخونیم، با توجه به اینکه بحث من در ارتباط با سوره فاتر خواهد بود، از آیه 38 تا 45. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أحدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. با امید خدا آغاز می‌کنیم نهمین سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا را در روز تاسوعای حسینی. در سر سفره سوره فاتر و من که در این سوره تأملی داشتم، در واقع میشه گفت که هم سوال را از این سوره گرفتم، هم شاید جواب را که به صورت مختصر خدمتتون مطرح میکنم، بعد در خدمت ارائه کنندگان محترم باشیم، چه به صورت حضوری و چه به صورت آنلاین. برای من سوال بود که جامعه اسلامی که نیم قرن از زمان رحلت پیامبر تا واقعه عاشورا که گذشته، هر ربع قرن یه اتفاقی افتاده و جالب بود برا من. یعنی بعد از دقیقاً 25 سال یا حدود 25 سال شورش علیه عثمان صورت میپذیرد و بعد از 25 سال دیگه واقعه عاشورا به وقوع میپیوندد. دو تا ربع قرن بعد از پیغمبر این دو تا اتفاق میفته. سوال بود که اولا چه اتفاقی افتاد که بعد از 25 سال علیه عثمان مردم شوریدند و او را به قتل رساندند و سراغ حضرت علی علیه السلام اومدند و او را به خلافت برگزیدند به اصرار، و اینا کیا بودند؟ همین مردم کوفه بودند، همین مردم بصره بودند، همین در حضور مردم مدینه این اتفاقات میفته. و خیلی مناسب بود این مقام با این آیه و اقسمو بالله جهد ایمانهم که با هم خوندیم. اگه اجازه بفرمایید اینجا را از زبان علامه طباطبایی مفسر المیزان خدمتتون عرض بکنم، دقایقی از زبان علامه سخن بگوییم. در المیزان علامه می‌فرماید که قیل، یعنی به روایت از الدرالمنصور می‌فرماید که بلغ قریشا قبل مبعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل الكتاب کذبوا رسلهم. به قریش گفته شد که هر اهل کتابی که شما می‌بینید از یهود و نصارا، هر پیغمبری که داشته اینا رو تکذیب کردن. فقالوا، قریش گفتن لعن الله اليهود و النصارى اتتهم الرسل فكذبوهم فوالله لئن اتانا رسول لنكونن اهدى من اهدى الامم. خدام خدا لعنت کنه یهود و نصارا را. ببخشید من ترجمه میکنم، میگم شاید مثلا عربی را کسی مثلا چون آنلاین هم گوش میکنن متوجه نشن. خدا لعنت کنه یهود و نصارا را که پیامبران براشون اومدند و آنها را تکذیب کردند. گفتند به خدا اگر رسولی برای ما بیاد لنکونن اهدا من اهدا الامم، ما یکی از هدایت یافته ترین امم خواهیم بود. و علامه میفهمد و سیاق الآیت یصدق هذا النقل و یؤیده، یکی این سیاق این آیه این حدیث را، این نقل را تأیید میکنه، تصدیق میکنه که در اقسمو بالله جهد ایمانهم، یعنی این ضمیری که در اینجا هست به قریش برمیگرده و اینا قسم خوردن که قبل از بعثت پیامبر این اتفاق افتاده بود که به خاطر اون فلما جاء اهم نذیرون که بعدش میفرماید وقتی نذیر اومد، اینا در واقع به جز نفرت و به جز تباعد هیچی حاصل نشد براشون. و قوله در واقع لئن جاء اهم نذیرون لیکونن اهدا من اهدا الامم، به این خاطر بوده که اینا فکر میکردن که امت به اون ملتی، به اون مردمی، به اون قومی گفته میشود که نذیری داشته باشن، منتها اینا چون هیچ نذیری نداشتن، هیچ کس براشون نیومده بود، به همین خاطر. حالا اینم جای بحثه که اینا اینجوری میگن که مثلا خب در واقع هیچ نذیری نداشتن و به همین خاطر وقتی که گفتن که یه نذیری هم برا ما بیاد، بله منذر یعنی بیاد، یک منذری بیاد که اینا به تصدیق نذیر یسیرون اهدا من التی ماسلوها، اونایی که مثال زدن خودشون. خب و الله میفرماید و قوله فلم ما جا اهم نذیر ما زادهم الا نفورا. المراد به نذیر که نبیه، یعنی منذر همون پیامبر بوده. نفور هم یعنی التباعد و الحرب، حرب با های در واقع دو چشمه، یعنی های جیمی نیست، حرب یعنی فرار کردن، دوری کردن. نفور یعنی اینجوری شد، این اتفاق افتاد. وقتی هم که پیامبر اومد اینا جز در واقع هیچ حاصلی براشون نداشت که از پیغمبر تازه فاصله گرفتن. جوابی که قرآن میده در آیه بعدیه، میگه که اینا به دلیل اینکه استکبارن فی الارض و مکر السیئ، در واقع این بوده، دلیلش این بوده که الله این فرماید که استکبارن فی الارض مفعول لعجله هست برای لقوله نفورن. استکبارن فی الارض مفعول لعجله، یعنی مفعول له، یعنی علت اون نفور بوده. استکبارن فی الارض مفعول له هست برای نفورن، یعنی دلیل اون نفور بوده که نفرت بوده، اون فاصله گرفتن بوده از پیغمبر، چون اهل استکبار بودن و همین خاطر این اتفاق افتاد. ای نفروا عنه و تباعدوا، یا یعنی نفرت گرفتن از او و فاصله گرفتن به خاطر استکبار در روی زمین. و اون مکر السیئ هم یه در واقع یه مفعول له دیگه است، یه دلیلی دیگه است که این اتفاق براشون افتاد. ببینید این پیغمبری که مبعوث شده بود، این پیغمبر در سوره مدثر ما داریم، پیغمبر تحت تربیت الهی به این صورت رفتار می کرد. ولا تمنون تستکثر، ولا تمنون تستکثر. اگه یادتون باشه در اون بحثای قبلی هم این آیه را من توضیح دادم، من تا باز برای اینکه یادآور بشیم این قسمت را هم از المیزان من براتون میخونم به صورت خلاصه. المعنا لا تمنون یعنی منت نزار امتثال که لحاظه الاوامر، این امتثالی که تو داری، این حرف گوش کردنی که نسبت به خدا داری، اوامر الهی را امتثال میکنی، هیچ منتی برای خدا نزار. لا تمنون امتثال که لحاظه الاوامر و قیام کبل انذار، این که انذار میکنی مردم را میترسانی از عذاب الهی و قیام کردی برای این امر، هیچ کدام اینا را منت نزار. و تکبیر و کربک و تطهیر و کسیابک، همه اینها آیات قبلی سوره تو سوره مدثر است دیگه. و هجر و کالرجز حال کون که ترا ذالک کثیرا و تعجبه، اگر بخوای اینا را زیاد ببینی عجب شما را میگیرد، در صورتی که شما فانما انت عبد لا تملک من نفسک شیئا، هیچی را مالک نیستی تو یه پیامبر. ببین این تربیت پیغمبر بوده. حالا میرسیم به تربیت بعد از پیغمبر چه اتفاقی افتاد. فانما انت عبد لا تملک من نفسک شیئا الا ما ملکک الله و اقدرک علیه، یعنی همه اینایی که خدا تملیک کرده به تو داده و تو را قادر ساخته برای این همه، خدا این کارو کرده. و هو المالک لما ملکک و القادر علی ما علیه اقدرک فله الامر علیک الامتثال، تو باید امتثال بکنی، امر هم مال اونه. این تربیت خدا بوده که پیغمبرش اینجوری تربیت کرده. ولی اینا چی کار کردن؟ اینها اومدن در واقع اون، من به نظرم استکباری که به وجود اومد این بود، استکباری که به وجود اومد در زمان خلفای دوم و سوم، معیارهایی که برای اینا به وجود اومد تا اینکه بتونن چیزها را، این هرچی آیدی، هرچی غنائمی که داشتن، میخواستن اینا را تقسیم کنن. من این معیارها را خدمتتون عرض بکنم، این جاشو پیدا بکنم. ببینید میگه که در سال 20 هجری خلیفه دوم یک دیوانی را تأسیس میکنه به تبعیت از رومیان و به گونه تبعیض‌آمیز و بر اساس سوابق و موقعیت اجتماعی آنان یک دیوان را تأسیس میکنه، یک سهمیه را معین میکنه، بدین گونه که سابقان در اسلام را بر دیگران، مهاجران را بر انصار، قریش را بر غیر قریش، مهاجران قریش را بر غیر مهاجران، عرب را بر عجم، خانواده های مشهور را بر خانواده های گمنام ترجیح داد. به این چه اتفاقی داره میفته؟ حالا اون تربیت الهی که پیامبرشو کرده بود، حالا دارن دونه دونه اونا از بین میرن. خب برای مهاجران شرکت کننده در جنگ بدر 5000 درهم، برای انصار بدری 4000 درهم، برای فرزندان بدری ها 2000 درهم و اونایی که پیش از فتح مکه بودن یه مقدار، اونایی که بعد از فتح مکه بودن یه مقدار دیگه، یه سهم دیگه تعیین میشه. وی کل قریش را بر غیر قریش ترجیح داد. برای سران قریش چون ابو سفیان و معاویه 5000 درهم، برای هر یک از زنان پیامبر سهم ویژه 6000 درهمی مقرر کرد و در میان آنها برای عایشه دختر ابوبکر، ام حبیبه دختر ابو سفیان، حفصه دختر خودش 12000 درهم و برای صفیه و جویبره 5000 درهم تعیین کرد. این چه اتفاقاتی داره میفته؟ همینطور در زمان عثمان 100000 درهم به حکم ابن عاص و همین مقدار به پسر او مروان بخشید. خمس غنائم فتح آفریقا از ترابلس تا تنجه را به برادر رضایی خود عبدالله ابن ابی سرح اختصاص داد و 100000 درهم به سعید ابن عاص اموی هدیه داد. خود میگه که خود خلیفه سوم هم که یک زندگی مرفهی داشت، خود حضرت علی علیه السلام هم در نهج البلاغه اشاره میکنه که به چه صورتی زندگی میکرده. این داستانی بود که در واقع در اون 25 سال اول دیگه مردم تحمل نکردن و اون شورش علیه عثمان به وجود اومد و مردم شوریدن و باب شد خلیفه کشی و چه استفاده هایی که بعد در واقع شد. سعدی هم میگه دیگه، اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. وقتی خلیفه این کار را بکنه، خب بقیه چه کار میکنن؟ بقیه هم واقعی عاشورا را به وجود میآورن. به نظر من اگر اون 25 سال اول این انحراف ها به وجود اومد، نتیجه شورش علیه عثمان شد و خلیفه کشی راه افتاد و بعد از اون یک لایه بالاتر و بیشتر از اون قبلیه در 25 سال بعدی، یعنی نتیجه اون خلافت شورش علیه عثمان بود و نتیجه خلافت معاویه پادشاهی بود نتیجتاً و واقعی عاشورا بود که تا جایی رسوند که خود معاویه بدون هیچ در واقع اینکه پرده پوشی بکنه، در واقع پادشاهی را دوباره برگردوند. اون چیزی که پسر خودش را به جای خودش گذاشت، یعنی اون خلافت شورش علیه عثمان به وجود آورد و اون نتیجه خلافت معاویه هم در واقع پادشاهی و واقعه عاشورا بود. اگر ما همین آیه بعد را بهش توجه بکنیم، استکبارم فی الارض و مکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، ما را به یه جای دیگه ای از سوره فاطر راهنمایی میکنه، به آیه دهم سوره فاطر، که این نکته را من بگم بعد در خدمت سایر عزیزان باشیم که حالا در مباحث بعدی اگر فرصت شد بازم در خدمتون خواهم بود. آیه ده سوره فاطر را من میخونم. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید. از کجا من راهنمایی شدم به این آیه؟ همین مکر السیئه، ولا یحیق المکر السیئه الا به اهله. ما تصور نکنیم که والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید یک عده نامسلمان هستن. اینا کاملا مسلمان بودن، سفارایی کرده بودن در مقابل امام حسینی که عزت میطلبید. حیحات من نزله، این خیلی جالب بود برای من، این آیه اون اولش که در مورد عزت داره صحبت میکنه. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، عزت فقط پیش خداست. بعد اینا یک عده مسلمان بودند، نامسلمانان مقابل امام که وای نایستادن، یک عده اهل کوفه بودند در سکوت اهل مدینه، در سکوت اهل بصره. و خیلی وقتا میگیم ما اهل کوفه نیستیم، باید بگیم ما اهل مدینه هم نیستیم، ما اهل بصره اون زمان هم نیستیم. خب اونا هم هیچ کاری نکردن. اگه اهل کوفه اومدن، اهل بصره هم که نیومدن جلوشو بگیرن، که اهل مدینه هم که نیومدن جلوشو بگیرن. از جلوی فرزند پیامبر را از اون روزی که میخواست از مدینه حرکت بکنه میگفتن خب یا فرزند رسول خدا چرا اصلا حرکت میکنی میری؟ ما مگه اینجا نیستیم؟ ما که میتونیم از تو حمایت بکنیم، چرا در به در میشی؟ چرا میخوای بری نمیدونم به مکه، میخوای بری یه جای دیگه؟ ما اهل مدینه اون زمانم نیستیم، ما اهل بصره اون زمانم نیستیم. نه تنها اهل، ما از جزو همون مسلمانانی نیستیم، انشالله نخواهیم بود که مقابل امام حسین وایستادیم و جلوی عزت او وایستادیم. و من همینجا بحثم رو خاتمه میدم، انشاءالله در فرصت بعدی از در خدمت شما خواهم بود. مباحث دیگری از سوره فاطر. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. این متنی که من خوندم از متن المیزان بود، خدمتتون خوندم، جلد 17 در زیر همون آیه واقسمو بالله جهد ایمانهم، اونجا علامه به نقل از عبدالرحمنصور اینو میاره. و اون یکی متنم توی جلد 20 سوره مدثر، زیر تفسیر سوره مدثر، اونم بازم از المیزان خوندم. هر چیزی که خوندم همه از المیزان بود، جلد 17 و جلد 20. خانم بهروزی بفرمایید.
صفت کس خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. بله، دیروز درباره آیاتنا عجبا، قرآنن عجبا صحبت کردیم و رسیدیم به سوره کهف که واتخذ سبیله فی البحر عجبا. برای خود من جالب اومدش که خود اون لحظه گفتم که واتخذ سبیله فی البحر عجبا میتونه خیلی چیز خیلی بزرگی باشه. رفتم که به جمع مراجعه کردم، دیدم که گفتم بذار یه ماهی بشم و در بحر این قرآن برم. فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا کانوا من آیاتنا عجبا. حالا بذار یه ماهی بشیم، ماهی که به شرط اینکه دوچار اون نسیانی که شیطان براش فراموشی رو که میاره نشیم و مرتبا اون ذکر خدا رو داشته باشیم. وقتی که آیات رو داشتم همچنان نگاه میکردم، به برکت تحقیق موضوعی آیات قرآن از آخر به اول، خب یه سریار که نگاه میکردم، البته خیلی دقیق این کار رو نکردم، فقط خیلی میخواستم یه جوری جمع‌بندی داشته باشم از عجبا. اینکه چرا در کاروان امام حسین الا قلیلاست، چرا 72 تنن، چرا زیاد نیستن؟ در سوره مائده داریم که آیه 100، قل لا یستوی الخبیث و طیب ولو اعجبک کثرت الخبیث. تعجب نه، خبیث با طیب یکسان نیستن، مساوی نیستن، و تو هم از زیادی خبیث ها متعجب نباش، اگر که چی فتق الله اهل تقوا باشی، یا اول الالباب با ندای اولو الالباب که اگر اهل لب و لباب باشی متوجه این موضوع میشی، وگرنه که نه، خیلی سطحی. بلل توسرون دنیا، بلل توسرون دنیا یعنی که خیلی مادی فکر میکنی و میگی که مثلا چیزهایی که حالا الان در سوره توبه باز میریم که به سمت سوره توبه ببینیم چه اتفاقی میفته. پس فتقوا الله یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. اگر که میخوای این چیزا تعجب نکنی، باید اهل تقوا باشی و لب و لباب باشی، یعنی که اهل خرد ورزی باشی تا اینکه اهل فلاحت و رستگاری باشی. سوره کهف داشتیم که خداوند داره به ما میگه که آیا از اینکه ما در کهف اون جوانان رو خوابوندیم و بعد از 300 سال زنده کردیم از این متعجب میشید؟ نه، این چیز عجیبی نبود. همچنان که داشتم نگاه میکردم کنم آیا چیزی هست که در قرآن ما رو به تعجب واداره، رسیدم به سوره رعد آیه 5. و این تعجب فعجبون قولهم. بله، اگه میخواید تعجب کنید، از چیزی تعجب کنید که چه اتفاق میفته که شما رو به یاد معاد باوری میندازه. معاد باوریه که اون الا قلیلا کسانی بودن، 72 تن کسانی بودن که از این امر خدا در این آیات خدا متعجب شدن و واقعا به اون مقام‌های بلند توحیدی رسیدند. و ان تعجب فعجبون قولهم اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید اولائک الذین کفروا بربهم و اولائک الاقلال فی اعناقهم و اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون. که در آیات هم همیشه داریم که فاکثرهم لا یعقلون، فاکثرهم لا یشکرون، فاکثرهم لا یعلمون. اکثر آدم ها این مدلی هن، ولی الا قلیل هن که لب و لباب هستن. که تعداد لب و اولو الالباب های قرآن هم من فکر میکنم 6 تا باشه، کمه، زیاد نیستش. خب بله، بعد در اینجا اشاره، ابتدای آیه اشاره به این داره که اگر که اهل خرد ورزی باشی، تو به این که دوباره آفرینش خواهی شد، دوباره آفرینش جدید اتفاق خواهد افتاد، یعنی که تو به ابدیت خواهی پیوست. فقط این دنیا نیستش، بل تو اسرون الحیات دنیا نیست، بلکه ول آخرتو خیرون و ابقا. این رو هر کسی متوجه نمیشه، ولی این رو 72 تنن که متوجه شدن که آخرته که خیر و باقیه. خب حالا ببینیم کافران چه کسانی هستن. در سوره توبه آیه 85، ولا توجب که اموالهم و اولادهم، میگه اموال و اولاد اونها تو رو به زیادیشون تو رو به تعجب ما نداره. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و زهق انفسهم و هم کافرون. خداوند اراده کرده که با زیادی اموال و اولاد عذاب اونها رو در دنیا زیاد کنه و اینکه و اونها در حال کافر شدن جان بدن. که این آیه دو بار هم تکرار شده در سوره توبه، یک بار هم در آیه 55، که فقط در آیه 55 انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا فی الحیات الدنیا داره، که در این آیه حیات رو نذاشته. و حالا میگه که دقیقاً کافران چه کسانی هستن. اگر که سیاق رو بیایم در سیاق جستجو کنیم، میبینیم که آیه 81 این چنین میگه که اونهایی که به اموالشون، به اولادشون، به خیلی از چیزهای دنیاییشون خوشحالن و میبالن، اینها چه کسانی هستن؟ فلیز حکو قلیلا ولیبکو کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. که میاییم تا سوره نجم. سوره نجم وجه در آیات آخر داریم که فب ایه آلاء ربکه تتمارا. آخه به چی دارید؟ به کدام یک از نعمتهای خدا تردید دارید؟ شک دارید؟ هازا نذیرون من نذر الاولا. به نذیرهایی که به منذرینی که یکی پس از دیگری آمدن، از عزفت العازفه لیس لها من دون الله کاشفه، که روز قیامت نزدیکه و کسی هم نمیتونه اون سختی اون روز رو از شما کاشف باشه، برطرف کنه. افمن هازل حدیث تعجبون، آیا از این گفتار تعجب میکنید؟ بعدن این که از این آیات تعجب میکنید، در آیات دیگه هم داشتیم که در قرآن یا که در آیات ما چیکار کنید؟ اهل خرد شماها در این آیات ما خوض کنید و بتونید چیزهای جدیدی رو بهره بگیرید. ولی این کسانی که کافر هستن چیکار میکنن؟ و تضحکون ولا تبکون، میخندن و گریه نمی کنن. چرا؟ و انتم صامدون، چون اینها مشغول خوشگذرانی های دنیا هستن و غافل هستن. ولی یک چیز میتونه اینها رو نجات بده که سجده واجب داره. آیه آخر میگه یه چیزی که میتونه اینها رو نجات بده که اهل سجده باشن، اهل تعبد باشن. و یکی دیگه از آیات هم که از دلم نمیاد نخونمش، آیه سوره صافات که باز دوباره به همین اشاره داره که فستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. یعنی شما فکر میکنید که از این که ما بخوایم شماها رو یک بار دیگه خلق کنیم عاجزیم؟ نه، شماها از گلی چسبنده هستید. بل عجبت و یسخرون، شما کسانی که لب و لبابند واقعا به اینها در عجب، اینها در تعجب اینها هستند، ولی اهل کفران مسخره میکنن. و ازا ذکروا لا یذکرون، و اگر اینها رو حتی پندم بدی اینها هیچ پندی نخواهند گرفت. و باز دوباره و ازا رعوا آیتا یستسخرون، اینها باز دوباره آیات، هرچند که تو چیکار کردی؟ کانو من آیاتنا، عجبا تو در آیات در قرآن رفتی و بهره های زیاد گرفتی، اما اونها وقتی که آیات رو هم براشون میخونی باز دوباره مسخره میکنن. و قالو ان هاذا الا سحر مبین، این چیزی جز جادوی آشکار نیست. اعزا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، یعنی میگی ماها قبلی ها همه میخوایم یه بار دیگه زنده بشیم. و آبا اون الاولون، قل نعم و انتم داخرون فانما هی زجرتون واحدتون فاذا هم ینظرون و قالوا یا ویلنا هازا یوم الدین هازا یوم الفضل فصل الذی کنتم بهی تکذبون. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنون، در خدمت استاد رزاقی هست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از جنبه های عاشورا جنبه عاطفی است که در کنار و در جانب جنبه شناختی که باید بیشتر مورد تاکید قرار بگیره، این طبعا بیشتر رواج پیدا کرده و نشانه و دلیلش هم اقبالی است که شعرا و سخنرانان و سخندانان به این مسئله کردند و این مسئله در بین آنها ارزش خود را بازیافته است. شعر گفتن، رسا گفتن، مرثیه گفتن برای اهل بیت و امام حسین یک ارزش تلقی شده و جایگاه خود رو داره به خاطر کارکرد فرهنگ سازی که داره. و جنبه کرداری و رفتاری این مسئله هم جایگاه خودش رو داره که مستقیم با جایگاه شناختی در ارتباط هست. من یک سه بند از یک شعری رو، شعر ترکی رو آماده کردم که اینجا بخونیم، زبان حالی است از مسلم ابن عقیل وقتی که در کوفه کشته میشه. زبان حالی است که امام حسین رو از اونجا خطاب قرار میده که اینجا عروجگاه من شد، اینجا جایگاه عروج من شد. و بسیار جالب بود که اینجا راه میانبری شد برای من به سمت آسمان. بعد اونجا راضیان نیازهایی میکنه با امام حسین که بیا و من را مستفیض کن، بیا اینجا. حالا معلوم نیست که به شهر کوفه دعوت میکنه یا وقتی که روحش رفته به اون بالا و الاعلیین اونجا رو میگه که بیا اینجا. و بالاخره مسائل عاطفیه که واگذار میشه به ذهن مخاطب که اون هم سهمی داشته باشه در این مسئله. من اینو اول یه بار میخونم سه تا بند، بعد ترجمهش هم توضیح میدم انشاءالله که مورد قبول واقع شده باشه. آی چکن گوی آدنن نقشنی از پردسینه، آی چکن گوی آدنن نقشنی از پردسینه، لاهوتون یولداش اولان لاب دارخان لحظسینه، آی انن تورپاغا سس ورمگه انسان سسینه، خوش گلیرسن چاغمن مطلو مکانسز یرینه، یلکن آشمیش یورویان چاغدا زامانسز یرینه. گل گیلن گل گیلن گلمیوه بیر الالکدیر بورادا، دام دووار باخچادی گولدور کپنکدیر بورادا، سنی قنشرلیجک منظره تکدیر بورادا. دمیشم خورمالارا یولدا خبردار دورالار، لالالار آددیمارا قرمزی بایراق ورالار، بوردا تاپشیرمیشام اولدوز باشی گویدن الینه، قوشونویلان شهرین کوکسینه قات قات دوشنه، دمیشم شهری گونشلندیرلر سن گلنه، سوز وریپلر دیلن امری یوباندیرمیالار، سن گلن چاغدا منی سننن اوتاندیرمیالار. شرح مختصرش این میشه که ای کسی که نام او تنها نقش پرده آسمان شده است، ای کسی که در اون لحظه دلتنگی آسمان و لاهوت تنها تو میتوانی در کنار او باشی و این دلتنگی را از او رفع کنی، ای کسی که تنها به خاطر هم نوا شدن با صدای انسانی بر زمین فرود آمده ای، اکنون تو خوش می آیی برای همراه شدن با من در این مکان و زمان خوشبختی و همانند کشتی که بادبانهای خود را فرا گسترده تا به زمان بی زمانی برسد. بیا بیا که اینجا برای انتظار تو قلقله و هلهله‌ای برپاست، اینجا در و دیوار همه جا گل و پروانه است، اینجا منظره‌ای برای استقبال از تو به وجود آمده است که منحصر به فرد است، دستور داده شده درختان خرما خبردار بایستند و لاله‌های گلگون قدم به قدم پرچمهای سرخ به دست بگیرند و از تو استقبال کنند. سپرده شده، من سپرده ام که اینجا برای استقبال از تو سرهای ستاره وار از آسمان بر زمین ببارند و این ستارگان با لشکریان خود بر سینه شهر فرود آیند. گفتم شهر را برای تو خورشید گون کنند و سخن داده اند، قول داده اند که امر صادر شده را به تأخیر نیندازند و مرا در پیش تو خجلت زده نکنند. بیا حسین من، بیا. اللهم صل علی
محمد و آل محمد. خیلی ممنون، شکر. جنبه عاطفی عاشورا هم نبود، خیلی از این اشعار و خیلی از این چیزا هستن به وجود نمی اومد که این زنده نگه داشته، این جنبه عاطفی عاشورا را. یک ارائه آنلاین داریم، اگر آماده است بعد از ارائه آنلاین هم اگر آقای حامدی آمدن جناب مهندس تشریف بیارید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از شما جناب آقای دکتر فرزاد. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی، ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار میدید. یه سوالی وجود داره، همیشه بود این سوال که چرا خدا در کربلا به کمک حسین نیامد. من باز میخوام در پرتو سوره صاد به این سوال جواب بدم. در سوره صاد ما داستان 5 داستان کوتاه داریم که چند تاش درشون همین تسلط انسان هست بر محیط اطراف، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان. در مورد حضرت داوود ما داریم که انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق و طیر محشوره. در مورد حضرت سلیمان داریم که فسخرنا الريح فسخرنا له الريح تجری به امره رخاء حيث اصاب و شیاطین کل بناء و غواص. و وقتی که چنین قدرت هایی در اختیار این دو پیامبر هست، حتما امام حسین علیه السلام هم این قدرت ها رو داره. و حتی از نظر بنده حضرت ابوالفضل هم این قدرت ها رو داره. و چرا استفاده نکردن؟ چرا قرار نبود در صحرای کربلا قرار نبود که امری غیر عادی اتفاق بیفته؟ حتی اون امدادهای غیبی خداوند در جنگ بدر هم اینجا نبود. ما در همین سوره داریم که خزائن رحمت رب در اختیار تو، ام اندهم خزائن و رحمت رب کل عزیز الوهاب. این خزائن رحمت رب در اختیار امام حسین بود، اما قرار نبود که استفاده بشه. قرار بود همه چیز طبق روال عادی پیش بره تا تمام ایمان، تمام معرفت، تمام مردانگی، تمام عشق به خدا، تجلی انسان کامل، تجلی کامل خود خداوند رو ما ببینیم در این عرصه و انسان کامل بروز و ظهور کنه. اینجا فقط ما انذار میبینیم و منذر. قل انما انا منذرون و ما من اله الا الله الواحد القهار. قراره که تمام اخلاص رو ببینیم. الا عبادک منهم المخلصین. و برای اینکه اینها بروز و ظهور کامل داشته باشه، هیچ اتفاق غیر عادی نباید بیفته، باید همه چیز همونطور که هست پیش بره. هیچ کس نه در اون صحنه و نه قبل و بعدش هیچ کس نگفت که حسین و ابوالفضل ساحر کذاب هستند و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. اگر کوچکترین استفاده‌ای حضرت امام حسین و حضرت ابوالفضل و سایر این بزرگواران در این عرصه می‌کردند در صحرای کربلا، به ساحر و کذاب متهم می‌شدند. اما چه چیز گفتند بعد به اونها؟ گفتند تمام مردانگی، تمام ایمان، تمام عشق به خدا. و همین شد رمز ماندگاری این بزرگواران در حالی که به ظاهر شکست خوردن، به ظاهر همه کشته شدن، به ظاهر قلع و قمع شدن. خیلی از شما متشکرم، امیدوارم که موفق و معید باشید.
خیلی ممنون از جناب آقای دکتر پور محمدی. به نظرم این هم یکی از اون مواردی است که رشد یافته شدن مکتب امام حسین را حتی نسبت به اسلام محمدی که داریم اونم نشون میده که کاملا در اسلام حسینی دیگه همه چی واگذار میشه به مردم. یعنی واقعا اگر سنت الهی را رعایت نکنن این اتفاقات میفته، ولی باز اون مرحله رشد یافتگی است که مردم دوباره باید برگردن، شجاعت پیدا بکنن مثل امام حسین و جلوی ظلم و ستم و استکبار بایستن. در خدمت آقای مهندس هست. بفهم.
با هم جمع خوانی کنیم 5 آیه اول سوره مبارکه قمر. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤرزوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر. امروز روز تاسوعای حسینی است و روزی است که در تاریخ حادثه عاشورا و کربلا بسیار مؤثر و سرنوشت ساز بوده است و اتفاقات و حوادث ویژه‌ای در این روز رخ داده. خیلی فکر کردم که این مطلب رو به چه شکل بیان کنم. ساده ترین چیزی که برای شروع مطلبم یافتم این بود که بگم وقتی حوادث تاسوعای حسینی رو مرور میکنیم در کتب تاریخی و مقتل، دیگه روزخوانی خاصی نیاز نداریم. خود این حوادث و اتفاقات، خود اون عبارتها روزه هستند. همه این ایام، این دهه‌ای که بر اهل بیت پیامبر اکرم سپری شد در صحرای کربلا روزه هست. خود تاریخش، خود متن حوادث، اگر متن بخونیم، متون اینها رو بخونیم، حتی متونی که شاید بگیم خیلی صحیح نیستن، خودشون روزه هستن، روزه خانی به ما میدن و نمیشود قلبی سلیم باشه و به سراغ این متون برود و متأثر نشود. مسئله عاشورا مسئله این نیست که از یک صبح تا ظهر فقط شکل گرفته باشه، مسئله است که در طی ایامی و رخدادهایی آرام آرام اومده تا تعیین شده که در عاشورا چه رخ دهد. و روز تاسوعا یک روز سرنوشت ساز از این نظر است که تعیین میکند عاشورا چگونه بگذرد، عاشورا چگونه بگذرد. و محوریت این روز با فردی است، با انسان بزرگی است به نام ابوالفضل العباس صلی الله علیک یا ابوالفضل الله صلی الله علیک یا ابوالفضل الله صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس. من محتوا رو به مرور و یادآوری آنچه در سمینار چهارم عاشوراشناسی در سال 1399 گذشت ادامه میدم و از اونجا بیشتر اینجا هم موجود هست، پرینت کتاب و نسخه های صوتیش هم هست. حضرت عباس احتیاجی به منصبهایی که ما برای ایشون در طول تاریخ ساخته ایم نیاز ندارن. خیلی از این منصبها رو ما براشون ساختیم که فکر میکردیم اینا محتوا میخواد به ایشون بده، در صورتی که ایشون نیاز به این منصبها نداشتن. خیلی از این منصبها به درد اردوگاه سلاطین میخوره، نه به درد حضرت عباس. حالا بعضا عنوانهایی با قرائن که قرائن رو اومدیم بزرگ کردیم در طول تاریخ، یا خیلی هاش هم بدون قرینه هایی یا قرائنی و سوابقی. ما دوستان نادانی بودیم در برخورد با این مسائل. ما خواستیم با این مسائل به شکلی برخورد کنیم و عاشورایی را بسازیم که سپه سالاری حضرت عباس عیب نکند، خراب نشود. ساختیم، برساخته است خیلی از مسائل. من بعضی قسمت ها رو عیناً از متن عاشوراشناسی میخونم که محتوای از دست نره. اینها رفتارهای بسیار دوستانه است که ما نوعاً با کسانی که دوستشان داریم و به آنها ارادت داریم انجام میدهیم. دشمن که کار خودش را میکند، دوستان هم اینطور میآیند، به عناوین مختلف تیشه به ریشه ها میزنند. مقاماتی که حقیقتاً این بزرگان و اولیای الهی، فردی مثل حضرت ابوالفضل العباس که فقط در کنار امام حسین علیه السلام به نظر می آید که یک مرحله بعد از امام حسین و کنار امام حسین مطرح است، با هر کس دیگری کنار هم بگیرد و مقایسه شود، آنقدر برتر است که غالباً قابل بحث نیست. بیاییم یک چنین شخصها و شخصیتهایی را به ظاهر دوستانه این چنین با آنها عمل کنیم که اهم از دوستان نادان دیگر و دشمنان دانا، ما به دست آنها هزار جور وسیله دهیم که آنها بتوانند به مقاصد خودشان برسند و به راحتی بتوانند بگویند که اینها عنوان سازی و مقام سازی است. ما نیاز داریم به این که یک تصویر حداقلی صحیح از مسائل عاشورا در ذهن خودمون داشته باشیم. باید بتونیم بر اساس این تصویر حداقلی طراحی صحیحی در ذهن خود از اون حادثه، از اون رخداد داشته باشیم که به نتایج صحیحی برسیم. اگر نتونیم یک تصویر حداقلی صحیح در ذهن داشته باشیم، نمیتونیم هم طرح درستی بدیم برای فهم مسئله، برای شناخت صحیح تاسوعا، برای شناخت صحیح عاشورا. واقعیت هم اینه که در طول تاریخ محتوای خیلی زیادی از این حادثه مسلمان‌ها ننگاشتند، ننوشتند، ثبت نکردند. اصلا انگار این درد رو نداشتند. حتی پس از وقوع حادثه کربلا مسلمان ها درگیر کارهای خودشون بودن، به فکر امور خودشون بودن، به فکر ثبت و ضبط دقیق این مسائل نبودن و یواش یواش اینها شروع شده به نوشتن. باید به این توجه کنیم. و متاسفانه انگار این بحث ها آنچنان بودن که فقط عده‌ای خاص فهم می کردند، تازه اگر فهم می کردند، و فقط شاید توانسته باشند گلیم خودشان را از آب بکشند. یعنی اگر تازه خیلی کار کنند، اون افراد که این رو در انحصار خودشون فهم این مطالب رو گرفتند، بتونن برای دردی از خودشون دوا کنند. برای عموم همون فرضشون این بوده که چرت مردم پاره نشه تو همون. و ببینیم که امروزه ما امروز به کجا رسیدیم در فهم مسائل حادثه و این رخداد، که دیگه اصلا از محتوا تهی داریم میشیم. من دیدم یکی از علمای قوم، از ایشون استفتایی کرده بودم و پاسخ داده بود ایشون که این مجالسی که بدون محتوای در واقع مفهومی بگیم
و علمی هست و فقط مداحی است و فلان اینها، حالا همه خوبم هم هستن. ایشون پاسخ داده بود که بیم انحراف است در این مجالس، یکی از علمای بزرگ قوم. ما لازم داریم بفهمیم تاسوعا چیست. اگر تاسوعا را درک نکنیم، طبعا عاشورا را هم درک نمی کنیم. ما به عاشورا شناسی احتیاج داریم. کدام عاشورا شناسی؟ عاشورا شناسی که فوری منتقل میشه به امام شناسی، امام شناسی که فورا منتقل میشود به دین شناسی، و دین شناسی که عبارت است از شناخت توحید و خداشناسی صحیح. اینا به هم گره خوردن تو این حادثه. هر کدوم از اینها در فهمش، در شناختش مشکل مواجه بشیم، طبعا در دیگری هم مشکل خواهیم داشت. و خب ما ایم و همین متون، همین حوادثی که در تاریخ به ما رسیده، طبیعتا فهم صحیح مطلب هم لابلای همین سطرهای نوشته شده جور و ناجوره. فقط برای کی مطرح میشه؟ برای کسی که سوال بگذاره، برای کسی که دنبال فهم صحیح مطلب باشه. اگر نباشه طبعا جوابی هم پیدا نمی کنه. هم سوال از علم خیزد، هم جواب. وقتی که روز تاسوعا کار به ساعات پایانی داشت می رسید، روز تاسوعا، عمر سعد و لشکری که به همراه او بود طبعا بیش از همه عجله داشت برای اینکه کار رو تمام کنه، کار یکسره بشه از طرف ایشون. حالا اینجا من خودم یک این مقاتل و اینها رو خوندم، دو قسمت رو به هم وضع کردم. یک طرفش خب اینه که ایشون به فکر فرماندهی و حب دنیایی که دنبالش بود و هرگز نرسید بود، میخواست زودتر به اونا برسه. یا من فرحت بهی آل زیاد و آل و مروان، و دنبال اون پیرو جشن پیروزی کذایی و غیره. ولی شاید یه علت دیگه هم داشت، چون شاید هیچ کس مثل عمر سعد امام حسین رو نمیشناخت، مثل کسانی که قرار خیلی میشناسن هم دیگه، میخوان این تموم کنند ارتباطی رو، میگه زودتر برم که دیگه نبینم مثلا تموم بشه. و اینو از اون عبارات پایانی، از اون گزارش های مقتل، من حس خودم کاملا هست. یا عمر سعد: ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ قال فکأنی انظر الی دموع عمر و هی تسیل علی خدیه و لحیته. که حضرت زینب فریاد زد عمر سعد، این خطاب خطاب آشناه، میبینی ابو عبدالله رو دارن میکشن و تو نگاه میکنی، اصلا عجیبه تو داری نگاه میکنی، تو که بهتر از همه میشناسی. و اون راوی میگه میدیدم چهره عمر سعد که این عشق ازش جاریه و دیگه روشو برگردوند که نبینه، اصلا اون نگاهشو بست به جای اینکه کاری بکنه. حضرت عباس حالا در این عصر، در این روزی که داره به پایان خودش میرسه، نماینده حضرت امام حسین علیه السلام میشود، نه فقط برادر، نماینده، نماینده امام حسین علیه السلام میشود برای مهلت گرفتن که این باقی مانده روز و شب رو به ما مهلت بدید تا بالاخره زمانی داشته باشیم و فردا هرچی میخواد بشه بشه. و رجع العباس من اندهم و معه رسول من عمر ابن سعد یقول. حضرت عباس رفت و برگشت در حالی که یک همراهی داشت از سپاه عمر سعد، رسولی همراهش بود که اون پیام رو میخونه: انا قد اجلناکم الی غد استمسلتم سرهنا بكم الى عبید الله ابن زیاد و این عبیتم فلسنا به تارکو کن، که ما تا فردا به شما فرصت میدیم، تا غدا تا فردا به شما وقت میدیم و شما فردا دو راه بیشتر ندارید، یا تسلیم میشید و میبریمتون پیش عبید الله ابن زیاد، یا اینکه دیگه اینجا کار تمام خواهد شد. یعنی یک هشدار کاملا محکم، یک اتمام حجت 100% با سپاه امام حسین علیه السلام و ایشون، که نشون میده با چه وضعیتی مواجه شدن. اینجا دو سطر عبارت در کتاب امالی شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه وجود داره که جای توجه داره، ویژه است. امر منادی فنادا انقد اجلنا حسینا و اصحابه یومهم و لیلتهم. یه منادی از سپاه ابن زیاد فریاد زد که ما به حسین و یارانش، خلاصه یه یومهم و لیلتهم، دیگه بقیه امروز و فردا رو بهشون مهلت دادیم. و بعد شیخ صدوق این عبارت رو میاره، فشق ذلک علی الحسین و اصحاب الحسین. خیلی این جمله اون منادی گرون بود بر امام حسین و اصحابشون، که ببین کی داره به ما مهلت میده، کی داره فریاد میزنه، داد میزنه ببینید ما به حسین و یارانش مهلت دادیم. و این خیلی گران تمام شد بر امام حسین علیه السلام و اصحابشون، و از اینجا اون شروع همه این فجایع و سنگینی اتفاقات داره یواش یواش شدت میگیره و شروع میشه، و اینجا یکی از اون نقاطی است که این مسئله شروع شده. اگر من برای اینکه مطلب از دست نره عیناً از متن این قسمت رو میخونم، اگر دقت کنید دلایل متعددی دارد مطرح میشود برای اینکه عصر طاسوعا در ارتباط با حضرت ابوالفضل العباس بسیار مطرح است و خواهید دید که نتیجهش چه خواهد بود. نتیجهش این خواهد بود که در روز عاشورا در اردوگاه امام حسین علیه السلام حضرت ابوالفضل العباس دیگر نیستند و حرف و سخنی از حضرت ابوالفضل العباس نیست. آن داستان‌های بی پایه و اساس، آن سفارایی‌ها که مطرح شده است و می‌شود، آن سپه سالاری و آن علمداری، اینها هیچ کدام اصلا زمینه نداشته است. باز از ارشاد شیخ مفید اینجا نقل می شود و راوی حضرت امام زین العابدین علیه السلام هستند. می فرمایند که عند قرب المساء، یعنی تازه حالا شده بود عصر طاسوعا، چون عصر به معنی دقیقش همان یکی دو ساعت بین دو تا سه ساعت آخر روز عصر. عصر به معنای دقیق کلمه. امام سجاد می‌فرمایند عند قرب المساء، یعنی به آن عصر طاسوعا نزدیک می‌شویم، یعنی هنوز فاصله تا آخر روز طاسوعا زیادتر از آن مقداری است که عصر نامیده می‌شود، که وقت نماز عصر است و بعدش فاصله حدود یک ساعت و یا یک ساعت و نیم است و بستگی دارد به فصول مختلف. می‌فرمایند فجمع الحسین و اصحابه عند قرب المساء. بعد می فرمایند که من سعی کردم به نحوی خودم را نزدیک کنم، یعنی امام سجاد دارن نزدیک میشن، خودشون را نزدیک میکنن ببینن امام چی دارن میگن به اصحاب، چه صحبتی. به آن جمعی که پدرم آنها را دور خودشان جمع کرده بوده و از یاران و اصحابشان، تا بهتر در جریان قرار بگیرم و ببینم که چه اتفاقی می افتد و چه گفتگویی می شود. شنیدم که پدرم خطاب به اصحابشان این عبارات را بیان می کنند: اثنی علی الله احسن الثناء و احمده علی السراء و الضراء، اللهم انی احمدک علی ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فهمتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئده فاجعلنا من الشاکرین اما بعد فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیتا ابر و اوصل من اهل بیتی فجزاكم الله تعالی عنی خیرا. می فرمایند که مخاطبانشان خیشاوندشان هستند، مخاطبان ما خانوادهشان هستند، زن و بچه ها هستند، جوانان بنی هاشم هستند، اصحاب امام حسین هستند. خطاب امام حسین به یک چنین جمعی است، می فرمایند که هم خانواده من و خیشاوندان من بهترین خیشاوندان هستند و هم اصحاب من بهترین اصحاب روزگار هستند. بعد می فرمایند الا و انی لا اظن یوما لنا من هؤلاء، شما را جمع کردم که به شما اعلام کنم که ظاهرا غیر از این باقی مانده امروز تاسوعا دیگر روزی نداریم. یعنی کافیست فردا صبح شود و معلوم نیست که با چه ترتیبی و به چه شکلی دیگر ما روزی نخواهیم داشت. امروز آخرین روز ماست و این آخرین روز من هم عند قرب المساء است و این آخرین روز من هم آرام آرام دارد تمام می شود. الا و انی قد اذنت لکم فانطلقوا عنی جمیعا فی هل ليس عليكم مني عهد ولا زمام هذا الليل. دقت کنید، کلمه شب هست ولی این گفتگو در شب نیست، این گفتگو در عصر تاسوعا است. اشاره می کنند امام حسین علیه السلام به این که شب نزدیک است و شما می توانید از مهلت امشب و تاریکی شب استفاده کنید، کسی به شما کاری نخواهد داشت. فاتخذوه جملا، اصطلاحی است که از تاریکی شب به بهترین نحو استفاده کنید و بروید و خودتان را از صحنه خارج کنید و تفرقوا فی سواده، بروید پخش شوید در جاهای مختلف و نجات دهید خودتان را. فان القوم انما یطلبوننی ولو ظفروا بی لذهلوا عن طلب غیری، این جماعتی که میبینید فقط من را میخواهند و با من کار دارند. اگر دستشان به من برسد و اگر شما بگذارید که دستشان به من برسد، با هیچ یک از شما کاری ندارند. شیخ صدوق باز در امالی از امام سجاد علیه السلام نقل می کند که امام دستور فرمودند و صلاح دانستند که در همین باقی مانده از روشنایی روز تاسوعا فوراً از این وضعیت استفاده کنند و یک خندق اطراف خیمگاه احتیاطاً به عنوان یک تدبیر جنگی مؤثر برای حفاظت از اردوگاه و به خصوص خانواده‌ها و زنان و بچه‌ها انجام شود. دقت کنید که ورسل علیان ابنه مع 30 فارسن و 20 رجالا. همچنین برای آوردن آب حضرت علی اکبر را صدا می کنند و 30 را همراهشان می فرستند. 30 سواره و 10 پیاده. ببینید اگر اینجا حضرت ابوالفضل العباس حضور داشته باشند، حضور ندارند. حالا سوال این است که حضرت عباس کجا هستند؟ اقتربت الساعت و انشق القمر. حضرت ابوالفضل العباس اولا قبل از آن قضیه حمله توسط شمر برایشان امان نامه آمد. من این قسمت رو خلاصه میکنم، دیگه همه داستان رو میدانیم. اصل قضیه که باید در جمع بندی صحیح به آن رسید به این صورت است که حضرت ابوالفضل العباس شرایط را نگران کننده دیدند. مثل همیشه رفتند در تعیین کننده ترین موقعیت ها خودشان را قرار دادند که حفاظت کنند از کل وضعیت جاری در آخر روز تاسوعا. حضرت ابوالفضل العباس که در خیمه ها نیستند، در جاهای دیگر دنبال پیگیری مسائل دیگری هستند و توجه دارند به این که اینها یک بار حمله کردند. حمله کردند که امام گفت بعد برید مهلت بگیرید و ممکن است توطئه‌های دیگری هم داشته باشند، ممکن است حمله دیگری هم بیشرمی کنند و داشته باشند و ممکن است آن قولی را که دادند بشکنند. هنوز امکان این مسائل هست و حضرت ابوالفضل العباس دنبال پیشگیری از این موارد هستند. کربلا مزرعه سرسبز خدا در کنار این منطقه که الان هم جزء همان حائر حسینی است، تا شریعه فرات که از دجله منشعب می شود تا کنار شط فرات بیشه است. بیشه یعنی درختزار. درختزار حالتی دارد و جایی را به آن بیشه می گویند که درختها شاخه هایشان در هم فرو رفته و تمام فضا را درختها گرفتند. حرکت از جایی که بیشه است حرکت دشواری است و انواع توطئه هایی که قرار است اتفاق بیفتد در این شرایط حساس در یک چنین مکانی میتواند اتفاق بیفتد. وقتی گزارش می شود که حضرت ابوالفضل عباس در این مسیر، یعنی در این مسیری که به صورت بیشه است، به شهادت رسیدند، همه چیز باور کردنی می شود و همه چیز به طور واضح و روشن می شود که قتل و شهادت حضرت ابوالفضل عباس عبارت از یک ترور ناجوان مردانه است، یک ترور بی خبر اعلام نشده. حضرت عباس چون این منطقه حساس است، در آن منطقه مثل روزهای قبل، مثل شبهای قبل به اصطلاح گشت میزنند تا خاطر جمع بشوند که توطئه‌ای در کار نخواهد بود، مبانا شبانه حریم امام حسین مورد تهدید قرار بگیرد. و درست دشمن از همین موقعیت استفاده می کند و غافلگیر می کند حضرت عباس را در لابلای این درختان، و اینها بیش از همه نشان دهنده بزدلی و ترسو بودن شدید سپاه کربلاست و به خصوص از ناحیه حضرت ابوالفضل العباس. من اینجا دو مطلب رو می خوام عرض کنم و بحثم رو به پایان برسونم. یک، توجه کنیم، دقت کنیم، مسئله صرفاً تاریخی و یک گزارش تاریخی ساده نیست که پشت سر هم اینها را در تاریخ ثبت کرده باشند و گفته باشند که صبح مثلا تاسوعا شد، از ساعت زده باشند، یک تقویم و ساعت برنامه ریزی شده در تاریخ ثبت کرده باشند و مسائل گفتند و الان به ما رسیده است. این گونه نیست. وقتی به متون مقاتل و متون تواریخ رجوع میکنیم، میبینیم که اینها خیلی در هم تنیده است و اصلا خیلیش ساعت و زمان و مشخصی درش قید نشده و مسئله بسیار تحلیلیه، بسیار دقت میخواد. باید قسمت‌های مختلف مثل پازل کنار هم گذاشته بشه تا اینها رو بشود درک کرد و فهم کرد. و مهم فهم مسئله است، چون اگه یک جای رو جابجا کنیم به بقیه چیزا نمیخوره، به بقیه چیزا همراه نمیشه با اون مسئله. دومین مسئله، به لطف خدا من امروز که بنا شد این مطلب رو اینجا ارائه کنم، رفتم یک سندهایی رو برای خودم دوباره چک کردم و دوباره خوندم، از جمله چیزی که تا الان سراغش نرفته بودم، کل بخش مقتل الحسین رضوان الله علیه در تاریخ طبری. این قسمت رو من تقریبا امروز کامل خوندم و تمام حوادث رو درش رصد کردم. جناب طبری از مقتل حضرت عباس هیچ عنوانی نکردن، یعنی هیچ بحثی تحت عنوان مقتل العباس نداره این تاریخ طبری به هیچ عنوان. ایشون از مقتل قدیمی تری که در همین کتاب مقتل جامع، اون قسمت اول که مقاتل رو داره شرح میده و تاریخ مقاتل رو، حالا بد نیست اینو من برای اینکه از این کتاب هم یاد کرده باشیم اینو بیارم عیناً بگم، سه مقتل هست که مقاتل ابتدایی ان که دو تاشو من خیلی سرچ کردم، هیچی ازش وجود نداره، صرفاً علمایی در اون قرنهای اول بهش ارجاع دادن، یعنی معلومه چنین کتابی بوده است. این دو مقتل که یکی مقتل الحسین نگاشته جابر ابن یزید جعفیه، من به این دسترسی هیچ گونه حتی نسخه خطی در کتابخانه های الکترونیکی آستان قدس مجلس اینها وجود نداره. دوم تسمیتو من نه اینو بله تسمیت و من قتل مع الحسین من ولده، حالا یه طولانی اسمش، این هم هیچ چیز. سوم مقتل الحسین نگاشته قاسم ابن اسبغ ابن نباته مجاشعی، اینم از مقاتل ابتدایی حساب میشه، اینم وجود نداره نسخه ازش. تا میرسیم به تنها مقتلی که در واقع قبل از اینها میشه گفت وجود داره، مقتل ابو مخنفه که طبری که در خودش قرن سومه، یعنی سال 220 متولد شده، خود طبری داره از ابو مخنف اکثر روایتاش قید ابو مخنف داره قید میکنه و میاره، و ما اینجا ابو مخنف رو، مقتل الحسین رو داریم، نسخه این وجود داره. و حالا همین کتاب ابو مخنف رو اینجا یکی دیگه هم ازش داریم. من اینو عمدن دارم میگم که ببینید در تاریخ چه اتفاق میفته. این کتاب ترجمه مقتل ابو مخنفه که خودش نمیشه نخستین گزارش مستند از نهضت عاشورا و کار تحقیقی و ترجمه‌ای هست، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم. وقتی من رفتم مقایسه کردم، گفتم ببینم تو این دوتا چه اتفاق افتاده در قسمت مقتل، چون یادم بود ابو مخنف وقتی به مقتل العباس میرسه خیلی جالبه. من اینو اول از اصل بخونم بعد براتون اون ترجمه رو بیارم، ببینید این گونه ما بلا سرمون میاد. ابو مقتل العباس کجا قرار گرفته؟ وقتیه که بعدش هنوز تازه امام میخوان برن پیش اصحابشون، یعنی میاد اول از همه مقتل العباس مطرح میشود با اون کیفیتی که آمده در این کتاب، که امام به ایشون میگن که برو دنبال آب. حالا ایشون بحث آب رو مطرح کرده، ولی زمان مسئله است که ایشون اطاعت میکنه میره. و بعد خیلی خلاصه، فزم الیه رجالا فسار العباس علیه السلام و رجال ان یمینهی و ان شمالهی حتی اشرفوا علی الفرات فراهم اصحاب ابن زیاد و قالوا من انتم فقالوا نحن اصحاب الحسین فقالوا ما تريدون. ایشون مورد خطاب قرار گرفتن که شما کی هستید؟ گفتن ما اصحاب حسین هستیم. گفتن که ما خلاصه اجازه نداریم که بگذاریم شما آب بردارید و از این صحبت ها. و بعد اون داستان شهادت حضرت عباس رو اینجا مطرح میکنه با اون کیفیتی که همه شنیده ای. من بعد که حضرت عباس شهید میشن، حضرت امام حسین میان بالای سرشون، فلم ما سمع الحسین صوته نادا و اخاه و عباسا و مهجت قلبا ثم حمل على القوم فكشفهم عن و نزل الی و حمل او علی زهر جواده و اقبل الی الخیمه و ترهو و بکا علیه بکا ان شدیدن حتی بکا جمیع من کان حاضرن و قال صلوات الله علی جزاک الله من اخن خیرن لقد جاهدت فی الله حق جهاده قال ثم اقبل علیه السلام علی اصحابه. یعنی تازه امام برگشتن رفتن پیش اصحابشون، یعنی اصحابی بودن که امام برن. در مقاتلی که ما معمولا یاد گرفتیم بعد از حضرت عباس دیگه اصحابی نمونده. و قال لهم یا اصحابی لیس طلب القوم غیری فاذا جن علیکم اللیل فسیروا فی ظلمته. الان شب برید اگر میتونید برید. خب باید شب پیش روش باشه که امام اینو بگن، اگر عاشورا باشه که این اتفاق نمیتونه رخ بده. و این قدیمی ترین مقتل است، یعنی بعد از این اونایی که نوشتن بعد بگن از کجا آوردن نوشتن و چرا تغییر دادن. خب من تنها دلیلی که پیدا کردم یک چیز خاصه که من نتونستم توجیه، یک چیزی رو فرض گرفتند علما که در همین مقتل جامع هم وقتی با این همه کار تحقیقی که دارن، که خیلی جهات مطالبی رو آورده که در نسخه های دیگه حذف کردن، یعنی با این دقت این کار وقتی به بحث حضرت عباس میرسه اون فرض رو خودش نشون میده. یعنی اون فرض غلبه بر تحقیق میکنه و اون فرض اینه که حتما باید هر آنچه از افراد بنی هاشم هستند بعد از اصحاب از دنیا رفته باشن. یعنی میاد این فرض رو قوی میگیره، غلبه میکنه بر کار تحقیقی که داره. پس حضرت عباس هم حتما باید عصر عاشورا طبعا به خاطر موقعیت و اون سپهسالاری و این چیزهایی که دیگه کنارش قرار گرفته یواش یواش میشه نفر آخریشون، در حالی که اینطور نیست. میبینیم طبق قدیمی ترین مقتل، اگر هم بخوایم اینا رو دقت کنیم، حضرت عباس قطعا در بعد از ظهر روز تاسوعا به شکل ناجوان مردانه‌ای ترور شدند و ایشون شخصیت بارزی از شجاعت، قوی بودن، استقامت، جنگجو بودن با اون توصیفاتی که در تاریخ هست و نحوه از ابتدا اومده بر امام علی علیه السلام چگونه عمل کردن، که اینها هست در شجاعت حضرت عباس. ترجمه رو میخواستم بیام. در این ترجمه خیلی جالبه، وقتی که میاد ابی مخنف رو میرسه به خودش جابجا کرده، برده آخر حضرت عباس رو با این توضیح که چون و پناه برخود. آخه یک محقق هم داره، این تحقیق و ترجمه است، تحقیقش یک فرد دیگری است، ترجمه یک فرد دیگری است، ولی توجیه کرده خیلی. به هر حال متن اصلی ابی مخنف هست، تحقیق فکر نمیگم دیگه جا به جایی در این حد رو دیگه تحقیق بشه گفت. وقتی میرسن به بعد از ظهر حالا عاشورا و اون داستانهای که اینجا اضافه کرده به متن، یعنی بعد از ظهر عاشورا، اینها به این شکل در ابی مخنف نیست اصلا. شهادت حضرت عباس ابن علی علیه السلام، اینجا ایشون توضیح میده، میگه طبری، یعنی ابی مخنف رو داره میگه، ولی مینویسه طبری مقتل عباس ابن علی علیه السلام را ذکر نکرده است، همین که منم امروز الان عرض کردم، لذا ما آن را از کتاب ارشاد شیخ مفید قدس سره از قول حمید ابن مسلم نقل میکنیم. یعنی رفته از مقتلی که مربوط به ارشاد شیخ مفیده که حداقل 100 سال بعد از طبری ایشون بوده است، نوشته و آورده مطلب رو، و با حالا کم و کیفی که اینجا هست، یعنی تازه به اصل ابی مخنف هم بر نگشته، در حالی که اسم کتاب رو گذاشته مقتل ابی مخنف. حالا به هر حال این شکلی بوده. سلام بر عباس، سلام بر اللهم سلام.
در خدمت استاد هستیم.
سلام بر عباس. محیط خیلی روشنه، نور ظاهری زیاده، ما نیاز به نور باطنی داریم، نیاز به محیطی داریم که شبیه محیط ساعت آخر روز تاسوعا باشه. کفایت. سلام بر عباس، سلام بر حسین، سلام بر عباس، صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس. مسئله مهمی بحث شد، مطرح شد. حالا که مستندات این بحث به نحوی مطرح شد، اخیراً من توجهم جلب شد که محدث قومی علی الله مقامه در منتهی الآمال، بارها ما خوب خونده بودیم، دیده بودیم مثل دیگران، ولی توجه من به این شکل جلب نشده بود. دیدم در بیان ایشون در منتهی الآمال یک سند جدید وجود داره. فکر میکردیم که همه جا این مطلب مشهور همه جا به همین شکل مطرحه که صبح عاشورا مثل اردوی عمر صد امام حسین هم میمنه میسره تشکیل دادن و علم رو به دست حضرت عباس دادن و ایشان علمدار لشکر امام حسین شد. میمنه فرماندهش زهیر ابن قین بجلی تعیین شد از سوی حضرت امام حسین صلوات الله علیه و میسره حبیب ابن مظاهر. در منتهی الآمال یک روایت دوم هم وجود داره، یعنی وقتی اون روایت مشهور رو میاره بلافاصله اضافه میکنه که الان دیگه دقیقا روشنایی کفایت نمیکنه، من مضمونش رو به دقت نه مضمونش رو از ذهن میگم، شما منتهی الآمال میتونید مراجعه کنید و موافق بعضی کلمات این روایت دومه که من فکر نمیکنم در یک کتاب موجز تحقیقی خیلی منظم و حساب شده مثل منتهی الآمال چنین سندی وجود داشته باشه. محدث قومی میگه مطابق بعضی موافق بعضی کلمات، یعنی روایت دوم، بیستن با زهیر، زهیر ابن قین در میمنه، و بیستن با حبیب به فرماندهی حبیب ابن مظاهر در میسره باز داشت، یعنی مقرر فرمودن امام حسین، و خود با سایر سپاه، صحبت ابوالفضل نیست، و خود تنوم شما میمنه رو داشته باش، زهیر ابن قین، شما هم حبیب ابن مظاهر میسره رو داشته باش، و خود با سایر سپاه، مشخصه که دیگه ابوالفضل در سپاه امام حسین نیست، و خود با سایر سپاه در قلب جا کرد. صحبت لشکر نیست، حدود 70 نفر، 20 نفر این طرف، 20 طرف این طرف، ولی خب به هر حال فرماندهی هم مشخص کردن مطابق اون روایت اول، در این روایت دوم هم هست، و خود با سایر سپاه در قلب، یعنی وسط اون جمع جا کرد، و خیام محترم را از پس پشت انداختن، پشت سر قرار دادن، خیمه های اهل حرم رو، و امر فرمود که هیزم و نیهایی را که اندوخته بودن در خندقی که اطراف خیام کنده بودن ریختن، آتش در آنها افروختن، برای آنکه کافران را مانعی باشد از آنکه بر خیام حرم بریزن. برگردونیم به حالت قبلی، من عباراتی رو دارم که با خودم زمزمه کنم و در حضور شما این کار رو انجام بدم که از جهات مختلف شاید ادای وظیفه صورت گرفته باشه. خب مطابق این مستندات که علی ظاهر اگر پژوهش ها بیشتر قوت بگیره، مستندات بیشتری هم وجود خواهد داشت، غیر از اون مواردی که در عاشوراشناسی پیگیری شده و امروز شما رسید، و موارد جدیدی که ملاحظه کردید که در زمانی که اصل مقتدى ابی مخنف در دست همه هست، در اختیار همه هست به شکل‌های مختلف، ترجمه و تحقیقش چاپ می‌شود با اون آب و تاب، و قضیه رو کاملاً منقلب می‌کنه، متفاوت می‌کنه، و معلومه که خیلی جا هنوز جای بررسی و تحقیق وجود داره. به هر حال تا همینجا مطلب مسلمه. چه مطلبیه؟ این مطلب که هنوز تاسوعا درست شب نشده و هنوز شب عاشورا نشده، این اتفاق بسیار مهم برای مسئله نهضت امام حسین اتفاق افتاده. در اردوگاه حضرت امام حسین یه اتفاق بسیار تعیین کننده افتاده، و اون به قتل رسیدن و شهید شدن حضرت ابوالفضل العباسه. اگر به سابقه های نگاهی بکنیم، خب حبیب ابن مظاهر همبازی امام حسینه، فردا صبح هم حضور داره، امشب هم حضور داره. زهیر ابن قین هم از اون افرادیست که خیلی مورد توجه امام حسینه، همه تون میدونید قدر این آدم با ارزشه، اونم در نگاه حسین ابن علی اونقدر با ارزشه که دنبالش میفرسته، میگید بیا پاشو بیا، از این کنارگیری دست بردار، من به تو نیاز دارم. در زبان حالهای حضرت امام حسین مشهوره و هست، حالا به هر شکل، درست نادرست نیست، که اون ساعت آخر ظهر و بعد از ظهر عاشورا حضرت امام حسین اطراف رو نگاه کردن، هیچ کس نیست. اونجا نقد شده از زبان حضرت امام حسین که میگفتن یا زهیر یا برهیر، اینا هستن صبح عاشورا، شب عاشورا هم هستن. علی اکبر هست، دیدید که از اون مستندات شهادت حضرت عباس قبل از شب عاشورا همین است که امام حسین حضرت علی اکبر رو با 30 سوار و 20 پیاده میفرستند برای آب آوردن. اگر حضرت عباس بودن، حضرت عباس می رفتن برای آب آوردن از فرات برای حرم امام حسین. ولی باید متمرکز شد بر این مسئله که در دل امام حسین چه می گذرد شب عاشورا، حالا بگذاریم از خود روز عاشورا، وقتی که لحظه به لحظه امام حسین علیه السلام، حضرت زینب کبری، حضرت امام سجاد، دیگران، امام باقر علیه السلام در سن کودکی، یاران و اصحاب امام حسین مقایسه میکنن بود و نبود ابوالفضل عباس رو، همه جا مقایسه میکنن اگر ابوالفضل عباس بود چه میشد. اینا زمینه داره، سابقه داره. پیشبینی شده بود که امام حسین حداقل تا آخرین لحظات بدون عباس نباشند. مولا علی علیه السلام برادرشون عقیل رو اعزام میکنن، مأموریت میدن برو برای من خواستگاری کن، برو مادر ابوالفضل عباس رو برای من خواستگاری کن، من به فرزند او برای فرزند خودم نیاز دارم. مولا علی دائم در نظر دارند که در مواضع و مواقع مختلف، شرایط مختلف که رسول الله در محاصره های آنچنانی قرار می گرفتن، از همه بیشتر مولا علی علیه السلام خبر دارند که حضور علی ابن ابی طالب در کنار رسول الله معنیش چی بود. اگر همه نبودند و علی بود کفایت بود. حالا مولا علی دنبال این است که برای عاشورا و کربلا که همه چیزش از قبل مشخصه، یکی از دلایل عظمتش اینه که از قبل دیده شده است، قدم به قدم میتواند اتفاق نیفته، به گونه دیگری اتفاق بیفته، ولی وقتی که اتفاق میفتد رونوشت برابر اصل است. همه چیز آنچنان که پیشبینی شده اتفاق افتاده. یکی از پیشبینیام اینه که مولا علی علیه السلام میخوان یک علی در کنار حسین داشته باشن. مشخصات میدن، اوصاف میدن به جناب عقیل که من یک چنین همسری میخواهم که چنین پسری برای من به دنیا بیاورد. شما تا حالا حساب کردید چرا عباس رو عباس نامیدن و چه تسمیه عباس در میان مردم اون زمان که کلمه عربی است این بوده که وقتی بچه به دنیا می اومد، بچه پسر می دیدن، از همین حالت نوزادی پیشانیش پیشانی دیگریه، وضع قرار گرفتن ابروها به گونه دیگری است، شجاعت از چهره این بچه پسر می بارد. در یک کلمه جامع می گفتن این اسمش عباسه. این شکل چهره، شکل چهره یک فرد دلیر توانمند شجاع است که عباس یعنی اون گرفتگی شجاعانه خاص چهره که با زیبایی و برازندگی از جهات دیگر هم منافات نداره. ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم هم هست، یعنی هرچه بزرگتر میشه زیبایی و برازندگی در حد ماه شب 14 در آسمان مطرح میشه برای ابوالفضل عباس، قمر بنی هاشم لقب میگیره، ولی در این حال عباسه. هر کی به چهره اون نگاه میکنه پی میبرد به اون همه شجاعت، اون همه دلاوری، اون همه عظمت روحی، اون همه عظمت اخلاقی و معنوی. یک چنین پسری رو مولا علی به دنیا میارن از خودشون و ام البنین سلام الله علیها که در کنار امام حسین باشه. خب حضرت امام حسین هم به این قضیه خیلی توجه دارن، براشون خیلی مطرحه. هرچی بیشتر ما بتونیم تأمل کنیم، دقت کنیم، مسئله رو بهتر در میابیم. در جریان روز تاسوعا، روزهای قبل، در مسیر، قدم به قدم، همه جا که شاخصترینش همین مأمور شدن حضرت ابوالفضل عباس از طرف امام حسین برای رفتن نزد عمر سعد، یعنی در مقابل لشکر دشمن قرار گرفتن و مذاکره کردن با فرمانده لشکر دشمن که از جانب ابن زیاد اومده شاخص‌ترینش اینه، ولی انواع و اقسام این موارد وجود داشته در مورد حضرت ابوالفضل عباس. در یک کلام میشه گفت که امام حسین صلوات الله علیه هر جا در هر مسئله پشتیبان میخواستن، پشتیبان لازم داشتن، ابوالفضل عباس بود و قرائن و شواهد نشون میداد که شب عاشورا هم خواهد بود، قرائن و شواهد نشون میداد که در روز عاشورا هم خواهد بود. حضرت امام حسین احتمالات عاشورا رو وقتی که در نظر مجسم میکردن در خیلی موارد دلشون فقط به این خوش بود که ابوالفضل عباس هم هست، من تنها نخواهم بود، ابوالفضل عباس هم هست، عباس من هم هست. اگر یک نقل صحیح در تاریخ باشه، فقط یک نقل صحیح همینه که وقتی این اتفاق غیر منتظره افتاد، هنوز شب نشده، نزدیک غروب یا حوالی غروب تاسوعا یا حد اکثر دقایق اول شب عاشورا، امام حسین متوجه شدند، خبر پیدا کردند که ابوالفضل عباس شهید شدند. نقل تاریخ اینه که وقتی خودشون رو به کنار حضرت عباس ابن علی رساندن که آخرین رمقها رو در بدن داشت، آخرین نگاه های چشمانش رو نثار مولای خودش امام حسین کرد، صدا کرده بود امام حسین رو اخا، ادرک اخاک، برادر، اون برادری که همه جور روش حساب میکردی الان دیگه خودش نیاز به کمک تو داره، الان به داد من برس. اونجا فرمودن خدا میداند در چه حالتی، خدا میداند دست به کمر گرفتن یا نه، خدا میداند توانستند قامت رو مثل ساعات قبل و روزهای قبل راست کنند یا نه. ولی این عبارت الان انکسر زهری، اگر فقط این عبارت بود من یکی انقدر تحت تأثیرش قرار نمی گرفتم. همه کسانی که چنین داغی رو ببینن میگن کمرم شکست. عبارت عبارت رایج و مشهوریه، اما جمله دوم آتش میزنه به اعماق جگر و قلب انسان. الان انکسر زهری و قلت حیلتی و قلت حیلتی، فارسی فارسی خودمونیش اینه، خدایا خدایا من بعد از عباس چه کنم، خدایا من با نبودن عباس چه کنم. صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس.
هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگرنه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویش، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشمم از خیال تو هیهات، بود صبور دل اندر فراق تو حاشاک. اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم، وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک. به ضرب سیف که قتلی حیاتنا ابدا، لان روحی قد طاب ان یکون فداک. انان مپیچ که گر میزنی به شمشیرم، سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک. تو را چنان که توی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک. به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ، که بر در تو نهد روی مسکنت بر خاک. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا عباس ابن علی. 12 دقیقه هنوز فرصت هست و میتونیم ارائه داشته باشیم، اگر البته سرکار خانم بروجردی مثل که اعلام آمادگی کردن. اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم صل علی الحسین و جده و ابیه و امه و اخیه و ولده و المستشهدین بین یدی. آیه‌ای که خوندم بخشی از آیه 43 سوره اعراف بود و سلامی که به امام حسین خوندم، اون هم سلامی بود که امسال دکتر لسانی تعلیم فرمودن. من برای کسایی که ارائه اول من رو ندیدن فقط یه توضیح کوتاه میدم، که چون تحقیق زیبایی در قرآن انجام داده بودم و یک مثنوی هم با عنوان زیباشناسی در این باره، یعنی بر اساس مفهوم یابی های قرآنی نوشته شده بود، و در این فرصت پرسمان عاشورا من گفتم که یک بار دیگه اون مفهوم یابی ها رو ببینم و ببینم چطور در نهضت حسینی میشه اونها رو دید، با توجه به جمله حضرت زینب که ما رأیت الا جمیلا. و امروز خیلی نمیخوام اون تحقیق موضوعی و این تطبیق ها رو به شکل علمی بگم و بیشتر حالت دلنوشته‌ای داره و روزمانندی بر اساس اون حالا تحقیق ها و تطبیق ها. خیلی از مفاهیم زیبایی در نهضت حسینی، وقتی من دوباره مفهوم یابی ها رو دیدم و اون مثنوی رو هم دوباره خوندم، تمام اون مفاهیم در اوج خودش در نهضت حسینی به نظر من وجود داشت. و چون اون مثنوی هم در اختیار خیلی از شما هست، من نمیخوام خیلی بهش اشاره کنم، فقط دو بیتش رو میخونم که منادی مژده داده بیدلان را، که بس زیباست جانان عاشقان را، همه یک دل به زیبایی رسیدند، جمال یار را پیوسته دیدند. بله، این زیبایی ها خیلی زیاده و در ارائه هایی که اینجا بیان میشه هم دیده میشه و با همین عنوان زیبا بیان میشه. و من وقتی که اومدم اونها رو توی نهضت امام حسین دیدم و برگشتم دوباره به اون مفهوم یابی ها، دیدم اون مفاهیم به شکل خیلی محسوس اصلا اوج گرفتن، یعنی خیلی بهتر من تونستم اونها رو درک کنم. و این چیزیه که در عاشوراشناسی ها دکتر لسانی اشاره کرده بودن که قرآن، سیره نبوی و نهضت حسینی عین هم هستن و همدیگر رو تفسیر میکنن، و اینو من به چشمم در این تحقیق دیدم. یکی چند تا از اون مفاهیم رو گفتم، من بیشتر حالت یک نوشته ای داره براتون ارائه میدم. اوج زیبایی، اوج عشق و خدا دوستیه. وقتی حضرت زینب میگن ما رأیت الا جمیلا، یک جهتش اینه که برای ما خاندان پیامبر و یارانمون از زمان تولد زیبا زندگی کردیم، زیبا سخن گفتیم، زیبا عمل کردیم، زیبا نفس کشیدیم، یعنی همواره با عشق به خدا زندگی کردیم، چرا نباید بخوایم که زیبا و عاشقانه از این دنیا بریم. وقتی که من اتفاقات ریز و درشت زندگی رو زیبا دیده باشم، زیبا گذرانده باشم، وقتی که همواره عشق خدا رو در دلم پرورنده باشم، میتونم در روز عاشورا که یک روز معمولی که نه، یک موقعیت بحرانی هم نه، یک فاجعه است به نظر من، در اون روز میتونم تنها چیزی که میبینم زیبایی باشه. و هر کس هم که با من همراه بشه، از هر زمان و هر مکان و در هر موقعیت دیدش به زندگی و اتفاقات همینطور میشه. همین شعر حافظ که خونده شد، که خیلی حافظ قشنگتر و زیباتر از حالا من بیان کرده، که هزار دشمن امر می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان چه دارم باک. نفس یک مسلمان واقعی مثل امام حسین با یاد خدا گره خورده چنان محکم که اگر هزار دشمن برای کشتن او برخیزن، ذره ای ترس و تردید به خود راه نمیده، بلکه با اشتیاق به استقبال مرگ میره. برای عاشق چه چیزی بهتر، زیباتر، دوست داشتنی تر و خواستنی تر از وصال معشوق وجود داره؟ حال هرچه راه سخت‌تر، وصال شیرین‌تر. من از خودم سوال میکنم که آیا به عنوان یک مسلمان که مدعیم میخوام به قرآن عمل کنم و پیامبر الگوی منه و امام حسین چراغ هدایت من و کشتی نجات منه، اگه الان چنین موقعیتی پیش بیاد و شبیه واقعه کربلای اتفاق بیفته، نگاهم به مرگ و دیگر وقایع اونقدر زیبا و عاشقانه و خدایی هست که با اشتیاق به استقبالشون برم؟ یا اگر هنوز آماده نیستم، حداقل خودم رو در این راه یا در آغاز این راه قرار دادم یا نه؟ آیا هر چیزی که در زندگیم پیش میاد رو سعی میکنم در اون چیزی بیابم که بتونه منو به خدا نزدیکتر کنه؟ آیا سعی میکنم زیبایی هاش رو ببینم؟ آیا در راه مستقیم عشق خدا قرار دارم؟ آیا میتونم بگم فاش میگویم و از گفته خود دل شادم؟ بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. و سوالم، یعنی نیاز و خواهشم از امام حسین اینه که ای که تو را مصباح الهدا و سفینه نجات خواندند، راه نشانمان بده و یاریمان کن با کشتی نجات تو حرکت کنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
خانم محمد خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالهایی که من همیشه در ذهنم بود این بود که چرا ما برای عزاداری امام حسین علیه السلام از اول ماه محرم حاضر میشیم؟ خب روز دهم این اتفاق افتاده، و چرا در سیره اهل بیت تا ماه محرم وارد میشد نشانه های عزا هم علم میشد؟ این سوال رو من همچنان دارم، اما یک جوابی که بهش رسیدم این رو خواستم تو این یکی دو دقیقه عرض کنم، که این لیال عشر چی داره و لیال عشر، این دهه، این شبها چی داره؟ که وقتی میخوندم که در روز تاسوعا چه اتفاقاتی افتاده، این که در این ده روز امام حسین علیه السلام گلچین کردن و این ده روز دهه یک انتخاب و تفکر بین این که میخوای آیا اصحاب یمین و نه این که بین اصحاب یمین و اصحاب شمال انتخاب کنی، حتی بین از سابقین و اصحاب یمین. اینجاست که بین اصحاب یمین یک عده‌ای گلچین میشن. همه ما مسلمانیم، همه ما حسینی هستیم، همه ما مؤمن هستیم، حتی غیر مسلمان ها هم حسینی هستن. دستگاه ابا عبدالله خیلی گسترده و عظیمه. همون موقع هم مسلمان ها خیلی زیاد بودن، اما چطور شد که انقدر انگوش شمار، انقدر قلیل حسینی شدن در روز عاشورا؟ که سرانشون، زنانشون بعد از واقعه عاشورا وظیفه‌شون رو انجام دادن و مردانشون در روز عاشورا تو این دهه بود که فکر می‌کردن، امثال زهیر، امثال حور، تو این همین یک روز مهلتی که امام حسین علیه السلام می‌گیرن، همین امشب از سپاه عمر سعد خیلی ها به امام حسین گرویدن، چندین نفر اسمشون تو تاریخ هست و خیلی ها هم امام حسین رو گذاشتن و رفتن، باز اسامی اینا هم هست به بهانه های مختلف. این باعث شد که من برای خودم امشب به این فکر بکنم که میخوام انتخاب کنم بین حطام دنیا، اون چیزی که امام حسین همون لحظه آخر هم به لحظه که ما اینطور شنیدیم و شمر و جالسون علا صدره باز میگه تو از گندم، از جو ری هم نخواهی خورد، از گندم ری هم نخواهی خورد، ولی اون لحظه نمیتونه انتخاب کنه، میگه من به جوش هم راضیم. الان امام حسین به من میگه، من این صدا رو در گوش خودم میشنوم که اون چیزهایی که مانع بین من و تو هست در متاع دنیا، تو با اونها نخواهی رسید، تو با من باش، پادشاهی کن. امشب این شب انتخاب، امیدوارم ابا عبدالله علیه السلام امشب همه ما رو در زمره اون انصار دین الله انشاءالله ثبت کنه.
از همه عزیزان که به صورت حضوری زحمت کشیدن اومدن و اونایی که به صورت آنلاین گوش کردن سمینارو خیلی تشکر و قدردانی میکنیم و اینجا نهمین سمینار علمی فرهنگی پرسمان عاشورا را خاتمه میدیم. صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.